أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إلا استغفر الشيطان فلهم ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للذين كفروا فانهاروا بإحضانهم إذا ضربوا في عربهم قالوا للذان لو قاموا عندنا ما موتوا لانفسهم ليجعل الله الضالة حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله هو تعمل المصير. ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يدعون ولئن متم او قتلتم الى الله تحشرون. در سرفصل این بخش از جریان اوهو فرمود هازا بیان مهم است. قهرن باید کل مسائلی که مربوط به مسئله جنگ اوهو بود، خواه حدود نظامی خواه حدود سیاسی، اینو مبرهن کنند. لذا در طی این آیات فراوان اصل قضیه را به صورت مستدل تحلیل کنند تا رسیدیم به اینجا که کسانی که منافر بودن یا ضعیف و ایمان بودن عرف شد این بود که اگر اینها به جبهه نمی رفتن کشته نمی شد. خدا در جوابشون فرمود قرد و کند و فی بیوت و لبر از اندرین کتب علیه من قطبون و داجر. این کلمه همه زوایای مطلبی که مربوط به مرگ است به کمک سایر آیات روشن می کنند. یک مطلب در باره این است که مرد برای همه عصی خود و نفسه زاد و موت است. مطلب دیگر این است که هیچ مکانی نمی تواند انسان را از مرد برهاند و هیچ قصر و حسنی هم حافظ انسان از مرد نیست که لو کن کن فی بروج مشدده باز هم اینما کنتم یدکم الله خود کنتم فی بروج مشدده. اگر در بحثهای محکم مستحکم هم به سر ببرید هر جا باشید مرد به سراغ شما خواهد آمد. پس اصل اول آن است کل نفس ذائقة الموت. اصل دوم آن است که هیچ وقت به حسن انسان را از مرگ اجازت نمیدهد اینما کنتم یدکم الموت ولو کنتم فی بروج مشدده. اصل سوم آن است که در چه مکانی و در چه زمانی انسان میمیرد خدا میداند نه خود انسان. در پایان سوره لقمان چنین فرمود و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. در چه زمینی یا در چه زمینی شخص میمیرد معلوم نیست. در این آیه محل بحثم تعلق به این که اونا که مرگشون در یک مکان مشخص تعیین شده است اونها هم سراغ مکان مشخص خود میرود و همونجا قتل میکنند.
دبر از الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. این هم چهار مطلب. پس اصل موت عدم حافظ و سائن بودن قصرهای مجلل و مجهول بودن زمان موت مکان موت و این که هر کسی سرنوشتش در هر جایی هست به همون جا خواهد رفت و خواهد مرد. بله موت و قتل در اون افعه مات او قتل انقلب توم علا اعقابه کن بحثش گذشت که فرق موت و قتل چیست. اجل مسمم اون اجل جمع بندی شده است و ذات اقدس اله همه راه ها را مشخص کرد. این چنین نیست که بفرماید که فلون شخص در فلون وقت باید بمیرد در هر شرایطی که شد، در هر اوضاعی که شد، بلکه راه در جهان حرکت و ماده دو راه است که اگر کسی اون راه را طی کند عمر طولانی تر دارد، در فلون مکان میمیرد. راه دیگر را طی کند عمر کوتاه‌تر را طی می‌کند، در فلون مکان دیگر می‌میرد. و ابهام در واقع هم نیست، برای اینکه شخص بالاخره یکی از این دو راه را طی می‌کند و ذات اقدس اله می‌داند که فلون شخص با اختیار خود اون راه معین را طی می‌کند، لذا عمر طولانی و در مکان خوب می‌میرد و دیگری با سوی اختیار خود عمر کوتاه‌تری دارد و در مکان دیگر می‌میرد. لذا برابر اون چرا که شخص اختیار میکند خدا تنظیم میکند و میشود اجل مسمی. اونگاه فرمود به این که این لغزش هایی که دامنگیر عده‌ای شد و از میدان جنگ فرار کردن، این گناهان کبیره در اثر بعضی از گناهان قبلی است. از اینجا معلوم میشود به این که شیطان در درجه اول جز وسوسه کار دیگر ندارد. رجم او و لعن او عبارت از بی اعتنائی به اوست. او عدو مبین هست اما نه در مرحله اول. در مرحله اول فقط وسوسه می کند و انسان در قیامت اگر شکستش ظاهر شد هرگز نمی تواند شیطان را ملامت کند. حرف شیطان را خدا در قرآن کریم نقل کرد که شیطان در قیامت به تبهکاران میگوید لومو لا تلومونی و لومو انفسکم، ما انتم به مستخیق ولا انا به مستخیقم، نه من به داد شما میرسم نه شما به داد من، شما مرا ملامت نکنید، خود را ملامت بکنید. برای اینکه خدا و پیغمبر و عقل شما را به طرف خیر دعوت کرده است گوش ندادید، من شما را به طرف شر دعوت کردم گوش دادید. از شیطان جز دعوت چیزی نیست. همین دعوت را فطرت دارد، خدا دارد، پیغمبر دارد، عقل دارد. داعیان و منادیان خیر خیلی بیش از داعیان و منادیان شر. لذا اگر کسی در اثر وسوسه شیطان فریب خورد و به جهنم رفت، هیچ نمیتواند شیطان را سرزنش بکند. شیطان میگوید که لوم و انفسکم، منو ملامت نکنید، برای اینکه من جز دعوت و وسوسه چیزی نداشتم. البته اگر کسی با داشتن همه راه های خیر راهی که شیطان ارائه میدهد طی کند، کم کم به دام شیطان می افتد از اون به بعد. لذا در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید این سه مرحله را قرآن طی می‌کند. یکی این که اول انسان سر درایی که قرار گرفته، الهام‌های الهی از یک طرف، وسوسه‌های شیطان از طرف دیگر. اینجا هیچ کاری از طرف شیطان نیست، فقط وسوسه است. تصمیم گیرنده خود شخص است. اگر خود شخص کتاب خدا را نبذوه ورا از نبذه ورا از زهره و به وسوسه شیطان گوش داد، این مرحله اول را به سوی اختیار خود پشت سر گذاشت، وارد مرز گناه می شود. وارد مرز گناه هم که شد، در این مرحله گناه را می چرد. بازم خدا مهلت می دهد بلکه توبه کند، انابه کند. بازم شیطان حق ندارد او را بگیرد و بگزد. اینم دو مرحله. اگر شخص با سوی اختیار خود با داشتن همه راه های بازگشت توبه و انابه باز بی اعتنائی کرد، در اون مرحله سوم است که در تحت ولای شیطان قرار می گیرد. این چنین نیست که خداوند مهلت بدهد، اجازه بدهد که شیطان بر افراد مسلط باشد. این طور نیست. خود تصمیم گیرنده در مرحله اول خود انسان است. در مراحل دوم که ادامه گناه و عدم بازگشت و توبه و انابه است به دست خود انسان است، از اون به بعد وقتی تجریش کامل شد و جسور شد در تحت ولای شیطان است که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. لذا در این کریمه می فرماید ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. این به بعض ما کسبو مرحله سوم را نشون میدهد. در مرحله اول که مرحله تصمیم گیری است، خود شخص است که یا کسب دارد یا اکتساب دارد، یا خیر دارد یا شر. وقتی این مرحله را به سوی اختیار خود پشت سر گذاشت، وارد مرز گناه شد، گناهان را مرتکب می شود. وقتی گناهان را مرتکب شد، راه توبه و انابه باز است. اگر توبه و انابه را هم بی اعتنایی کرد، نوبت به مرحله سوم که تجری و جسارت رسید، از اون به بعد شیطان اینا را میلغزاند به بعض ما کسبو، نه کل ما کسبو و نه فی اصل الکسب. از این کریمه سه مطلب استفاده میشود. یعنی در اصل کسب شیطان جز وسوسه نقشی ندارد و وسوسه هم چیزی بسیار خوبی است، چون هر کس به هر جایی رسیده است در اثر جنگ با هوس بود، چه اینکه اولیای الهی فرشتگان همه دعوت به خیر دارن. انسان که سر دوراه قرار میگیرد، اون کمالش ظهور میکند. پس در مقطع اول شیطان کاری جز فرستادن دعوتنامه ندارد، هی مرتب در زیر گوش آدم میخواند فلون وقت فلون کار، فلون وقت فلون کار، فلون وقت فلون کار. این وسوسه است. در مقابل شیطان خدا، پیغمبر، عقل، فطرت، فرشتگان، این همه منادیان خیر همه در گوش انسان میخوانند فلون وقت فلون کار خیر انجام بده، فلون وقت فلون کار فضیلت انجام بده. این دو تا صدا در گوش انسان است. این مرحله اول. مرحله دوم، پس در اصل تصمیم گیری شیطان نقشی ندارد. وقتی تصمیم گرفت شخص راه بد را انتخاب کرد، وارد کسب گناه شد، اینجا هم باز شیطان حق نفوذ ندارد که فوراً بیاید و اسیر بگیرد. اینطور نیست. باز خدا راه توبه و انابه را می گشاید که شخص برگردد. اگر در مرحله دوم هم شخص اون کسب رذایل را ادامه داد، از این بعض ما کسب و گذشت به اون بعض دیگر رسید، اونگاه شیطان در بخش سوم انما استزلهم الشیطانو به بعض ما کسبو، نه به کل ما کسبو و نه به اصل الکسب. اینه که حجت شیطان در قیامت باز تام است که شیطان به گناهکار میگوید که لومو انفسکم لا تلومونی، خودتون رو سرزنش کنید نه مرا سرزنش کنید. اقواش هم همین است دیگر. نه، راه اقواش هم الا ازیدن لهم فی الارض ولو امنینها، من در اندیشه های اینا تصرف میکنم، چیزها رو به عنوان زینت و زرق و برق پیش ایشون نشون میدهم، در اینا امنیه ایجاد میکنم، همین کار. اونگاه در مقابل ذات اقدس اله، انبیا فرستاد، فرشتگان، علما، کتاب، عقل، فطرت، همه را برای راهنمایی بشر وضع کرد، اونا هم هدایت کردند و ایمان را به عنوان زینت معرفی کردند. هر وسوسه‌ای که شیطان دارد چندین برابر را اولیای الهی به عنوان وحی و الهام و هدایت و راهنمایی فراسوی انسان نصب میکنند و ماننده آن. تصمیم ایمان است. البته معرفت نقش دارد، ایمان نقش دارد. خود شخص است که از اینجا انتخاب میکند احد و طرفین را. از علل تام از همینجا نشأت میگیرد. یعنی انسان چون موجود مختار هست همه کارها از اینجا نشأت میگیرد. اگر بخواهد بالا برود از این کانال دو شعبه ای بالا میرود، نه کانال یک شعبه. البته تفویض باطل است، همه کارها باید به مبادی اولیه برگردد، اما از این کانال زو شعبت هین میگذرد. نظیر کار گیاه یا حیوان نیست که از کانال تک شعبی عبور کند. خب این نمست تزلهم و شیطانو به بعض ما کسبو، نه به اصل کسب و نه به کل ما کسبو. نشانش این است که ذات اقدس اله در خیلی از موارد عفو می کند. خب اگر به صرف کسب شیطان بخواهد بگیرد، جا برای عفو خدا نیست. خیلی از موارد است که ذات اقدس اله عفو می کند، بعضی از موارد که دیگه مورد عفو اله نشد، اونجا جای دستاویز شیطان است. فرمود ولقد غفر الله عنهم ان الله غفور حلیم. در باری اون گروه اول که توبه کردن، انابه کردن، اونها را ذات اقدس اله در پایان آیه 152 فرمود ولقد عفا عنکم والله ذو فضل على المؤمنین. این لسان لسان رحمت و مغفرت محض است. معلوم شود یا کلن مشمول عفو بودند یا واقعا اینا توبه و انابه کردند دیگه شستشو شدند. اما در این آیه محل بحث، یعنی آیه 155، فرمود ولقد عفا الله عنهم، از همینایی که فرار کردند خدا عفو کرد. اما ان الله غفور حلیم، نه ان الله غفور رحیم، ان الله غفور حلیم. غفران حق مشخص است که گناه را می پوشاند، اما حلیم است یعنی عجله نمی کند، مهلت می دهد. خب اگر خدا حلیم است و مهلت می دهد، پس اجازه نمی دهد که شخص اگر وارد مرز گناه شد فوراً شیطان او را به اصل کسب بلغزاند. اینجا جای حلم خداست. دیگر فرض ندارد که هم خدا حلیم باشد هم از اون طرف شیطان بخواهد بلغزاند. البته دیگر این به بعض ما کسبه، یعنی به بعضی از گناهانشون، نه به بعض ما کسبه، یعنی به بعض از اون فضائل، نه به بعض. چون اون چه که جزء فضائل هست که کار فرشتگان است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر کسی کار خیر انجام بدهد این زمینه فرقان است. یا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یا من یؤمن بالله یهد قلبه و امثال ذلک، که اینا پاداش اون فضائلی است که انسان کسب کرده است. اما اون چرا که شیطان بخواهد بگیرد در اون بخش رذائل است. نظیر همون آیه که دیروز در بحث دیروز از آیات سوره شورا خونده شد که ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این فبما کسبت ایدیکم گرچه مطلق است، اما مصائب نشون میدهد که مربوط به رذائل و گناهان است. وگرنه ما کسبت ایدی الناس اهم از حسنات و سیئات است. اما این که فرمود مصیبت ها مال بعضی از ما کسبت ایدیکم است، یعنی نسبت به بعضی از گناهان شما، و بعضی از گناهان شما، گناهان دیگر شما را خدا عفو میکند. خب در این کریمه فرمود ولقد عفا الله عنهم، چرا؟ چون ان الله غفور حلیم. اگر اینها که صحنه را ترک کردن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم تنها گذاشتن یا با اصحاب مخصوصش تنها گذاشتن، اگر فوراً خدا اینها را می گرفت، اینا توفیق بازگشت نداشتند. چون خدا حلیم است با حلم و مدارا رفتار کرد، به اینها مهلت داد، کم کم مشمول عفو اله شدن، مثلا توبه کردن یا زمینه های بازگشت فراهم شده است. که فرمود ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور رحیم. اما در اون آیه 152 فرمود والله ذو فضل علی المؤمنین، معلوم می شود اینها با هم فرق دارن. اون گروه کسانی نبودن که معاصی داشته باشن و مثلا فرار کرده باشن، بلکه یا معاصی صغیره داشتن یا مثلا اون اعتنای لازم را که باید به جنگ می داشتن نداشتن و مانند آن. پس این که فرمود و لقد عفا الله عنهم ناظر به این است. بحثی را سیدنا استاد رضوان الله در پایان همین این قسمت دارن که عفو و مغفرت را شرح میکنن، که بفهمان عفو چیست، مغفرت چیست. چند تا مطلب مهم است که در همون زیل اون عنوان هست. اولا رو لغت شناسی معنای عفو را بازگو میکنن، میفرمان به این که رو فقه اللغه، البته میفرمان عفو آن است که کسی با عنایتی با توجهی به سراغ چیزی برود و او را محو کند، این رو میگن عفو. وقتی میگن عفت دیار، مثل آن است که سرزمین ها با توجه و عنایت رفتن آثار خودشون رو بردارن. این معنای لغوی و فقه اللغه عفو است. وقتی هم که گفته میشود ذات خداوند سبحان ذات اقدس اله چیزی را عفو کرد، یعنی به یک کسی عنایت کرد، رفت اون نقطه ضعف هاشو جمع کرد و پوشوند. از اینجا معلوم می شود که عفو مقدمه بر مغفرت است، یعنی باید با یک عنایتی گرفت و بعد او رو پوشوند. وقتی گرفت و پوشوند میگن غفره، یعنی ستره. چون مغفر و کله خود را هم که گفتن مغفر، برای اینکه اون غافر سر است. خب البته بالاتر از مغفرت و ستار بودن رحمت هست که اصلا کل صحنه را عوض میکند، اون رحمت خاصه. پس عفو و مغفرت از در تحلیل مفهومی یکی مقدم بر دیگری است، ولی از در مصداق خارجی اون چه که مصداق عفو است، مصداق مغفرت هم خواهد بود. این یک بخش. بخش دیگر آن است که عفو و مغفرت اختصاصی به ذات اقدس اله ندارد، یعنی درباره غیر خدا هم کلمه عفو و کلمه مغفرت به کار می رود. وقتی در سوره مبارکه بقره این بحثش گذاشته است که فرمود الا ان یعفو الذی بیده عقدت النکاح، کسی که گره عقد به دست اوست مگر او عفو کند. چون که در مسئله قصاص هم در باره اولیای دم آمده است که عفو کردن، تخفیف دادن، اینا یک نفع احسانی است از اولیای دم. این معنای عفو است. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فعفو عنهم، نسبت به مؤمن هم فرمود به این که فعفو وصفحو، که البته صفح بالاتر از عفو است. اینها موارد کاربردی کلمه عفو است که در مسائل خانوادگی، در مسائل قصاص و مسائل اجتماعی و رهبری به کار می رود. فعفو عنهم یا فعفو وصفحو یا الا ان یعفو والذی بیده عقدت النکاح، اینا نشانه آن است که کلمه عفو در غیر خدا هم هست. کلمه مغفرت هم این چین است. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. کلمه مغفرت اختصاصی به ذات اقدس اله ندارد. اگر کسی گناهی نسبت به انسان کرد، حق کسی را تضییع کرد، انسان میتواند او را ستر کند و مغفرتش را نصیب اون شخص قرار بدهد. اینم بخش دوم. بله قل للذین آمنوا یغفروا للذین لیستغفرون. بخش سوم آن است که این کلمه عفو و مغفرت اختصاصی به یکی از این امور تشریعی یا تکوینی ندارد، بلکه شامل همه مسائل تکوینی یا تشریعی خواهد شد، چون که شامل مسائل دنیوی و اخروی هم خواهد بود. یعنی می شود در مسائل تکوینی هم گفت عفو شده است، نظیر این که فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این یعفو عن کثیر ناظر به مسائل تکوینی است، چه اینکه ناظر مسائل تشریعی هم هست. یک کسی گناهی را کرده است، خداوند ممکن است عفو کند و حدی از حدود را از او بردارد. پس مسائل تکوینی و تشریعی مثل حدود و قصاص و دیات را هم شامل می شود، چه اینکه مسائل دنیوی و اخروی را هم شامل می شود. مسائل اخروی را که مشخص است که ما از خدا عفو طلب میکنیم در جریان بعد از موت، شامل مسائل دنیوی هم خواهد شد. برای اینکه میگوییم خدایا و یعفو عن کثیرین، این پیداست مسائل دنیوی رو در نظر دارد. پس سعادت های دنیوی و اخروی هر دو با عفو و مغفرت تأمین میشوند، تکوینی و تشریعی هم با مغفرت و عفو تأمین میشوند. بخش چهارم بحثم این است که مسئله عفو و مغفرت روحش به زمین سازی برمیگردد. اصل عفو و مغفرت برای ازاله مانع است، مثل اینکه اگر خواستن لباسی را رنگین کنن، اول اون چرک ها را برطرف میکنن، چرک جدایی میکنن، بعد به صبغه صحیح رنگین میکنن. عفو و مغفرت این چنین است، اول اون لغزش ها شستشو می شود، بعد اون عنایت خاصه به انسان می رسد. لذا وقتی در قرآن کریم مغفرت با رحمت کنار هم ذکر می شود، معمولا مغفرت قبل از رحمت است. این چنین است که ان الله رحیم غفور باشد، بلکه ان الله غفور رحیم. اول مغفرت هست، یعنی اون چرک زدائی، اون رین زدائی، اون گناه زدائی هست، بعد شامل مشمول رحمت کردن، بهشت بردن و مانند اون خواهد بود. و چون بازگشت عفو و مغفرت به ازاله مانع است و خود عفو و رحمت هم در مسائل تکوینی بود، هم در تشریعی، هم در باره دنیا بود، هم در باره آخرت، این مانع زدائی در چهار بخش یاد شده خواهد بود. هم در مسائل تکوینی مانع زدائی می شود، هم در مسائل تشریعی، هم در باره سعادت و شقاوت دنیا مانع زدائی می شود، هم در باره سعادت و شقاوت آخرت مانع زدائی می شود. یه بحث جامع و جاذبی ایشون به عنوان عفو و مغفرت اینجا مطرح فرمودن که ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. قبلن هم ملاحظه فرمودید که هر اسمی از اسمای حسنا که در پایان آیه آمده، این ضامن محتوا و مضمون خود اون آیه است. این ان الله غفور رحیم ضامن محتوای خود این آیه است، یعنی در این آیه مطالبی مطرح شد که نه تنها با مغفرت و عفو خدا همراه است، با حلم و صبر خدا هم همراه بود. معلوم می شود که خداوند اینها را مهلت داد تا برگردن و این مهلت خداوندم هست. این چنین نیست که فقط درباره جریان احد حلیم باشد، در موارد دیگر هم حلیم است، مگر اینکه کسی دیگر لائق حلم و صبر خدا نباشد. ان الله غفور حلیم. این ان الله هایی که در پایان هر آیه ذکر می شود به منزله سند محتوای اون آیه خواهد بود. حالا ضمن این که کافران و منافقان را ناامید کرده است و وسوسه های اینها را بازگو کرد و سر سقوط اینها را هم تشریح کرد، یا سر سقوط ضعیف الایمان ها را تشریح کرد، اونگاه به مؤمنین دیگر میرسد که مبادا این شیاطین انسی در شما وسوسه کنند. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. فرمود مؤمنین مبادا از در اندیشای الهادی شبیه کافران باشید. کافر کسی است که کل جریان‌های قضا و قدر را منکر است، به همین تصمیم گیری های خودی واگذار می‌کند. کار را به دست اندیشه خود وقتی هم که مجبور شد و راه حل نداشت به شانس تکیه می‌کند. بخت و شانس و اتفاق و تصادف همسال و زاله. به حقیقت معتقد نیست، به خرافات تن در می‌دهد. مسئله شانس، مسئله بخت، اینا جز خرافات است دیگر. خب وقتی که اون حق را نپذیرفت، یعنی ذات اقدس اله که آفریدگار این عالم است، پروردگار این عالم است، تنظیم کننده امور است، قضایی دارد، قدری دارد، کارها را به حق واگذار نکرد و به غیب ایمان نیاورد، همه را خواست با مسائل حسی حل کند، وقتی که نتوانست حل کند میگه شانس بدی آوردیم یا شانس خوبی حل شد پیدا کردیم. یکی از اون پلیدترین خرافات های مسئله شانس است. این شانس نظیر نحس بودن 13 مورد پذیرش خیلی از ملحدین است. بالاخره اون خلأ فکری را با یه خرافات دارن پر میکنن، میگن شانس خوبی آوردیم یا شانس بدی آوردیم. ذات اقدس اله به مؤمنی میفرماید مسئله شانس، بخت، تصادف، اتفاق، امثال ذالک جز خرافات است. هرگز این حرفا رو نزنید. یک، و نباید تمام کارها را به اندیشه های خود واگذار کنید. دو، شما راهنمایی شده اید، اما هر راهی را که رفتید پایان راه به دست خود شما نیست. این راه هاست که مشخص است، بدش مشخص، خوبش هم مشخص، لازمه تیه هر طریق هم مشخص و شما را هم راهنمایی کردن کدوم راه را بروید. اما وقتی که انتخاب کردید دیگه از اون به بعد به دست شما نیست. راه بد را انتخاب کردید، دلتون میخواد به گمان خرافی خود خوششانس باشی، این شدی چرا این نیست. دیسه به امانی یکم بلا امانی اهل کتاب. کار با امنیه و آرزو حل نمیشود، یک نظمی دارد. میفرماید مؤمنین مثل کافرین نباشید که کارها را از ذات اقدس اله گرفتن به اندیشه خودی سپردن. لا تکونو کالذین کفرو. خب اون الذین کفرو چی هن؟ حرفشون چیه؟ این الذین کفروا حرفش اینه و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. این کافران به هم فکران خودشون میگن. کافر حرفش درباره مؤمن اثر نمیکند، ولی درباره هم فکرانشون اثر میکند. و قالوا لاخوانهم، اخوان یعنی امثال، نه برادران. و اگر برادر را هم اخ میگویند یا خواهر را هم اخت میگویند، برای اینکه چون مثل همان، وگرنه ظاهرا کلمه اخت به معنی خواهر نیست یا اخ به معنی برادر نیست. اون ریشه اصلی اینها یعنی مثل است. اخ یعنی مثل، اخت یعنی مثل، منتها حالا در تذکیر و تأنیث فرق میکند. این که در قرآن کریم آمده است کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی لعنت مثلها. اینی که در کتابهای ادبی نظیری سیوتی امثال سیوتی آمده باب و کانه و اخواتها، یعنی امثالها، نه یعنی خواهرهای او. تا کسی به دنبال این بگرده که چرا اخوه نگفت و اخوات گفت. اصلا اخت یعنی مثل. بسیار خوب، یعنی امثال فکری. اصلا برادر را که برادر گفتن چون معنی مثل است. اگر گفته شد النومو اخو الموت، چون مثل اوست، نه اینکه اخ یعنی برادر، اخت یعنی خواهر، اخ یعنی مثل، یعنی چون مثل او هستن از این جهت گفتن اخ، باید این چنین باشد، وگرنه این قرآن کریم که موارد است برد یا در کتاب‌های ادبی به کار می‌برند یا در روایات به کار برد، اینا مجاز نیست. نه اینکه لعنت اختها یعنی خواهرش، جای نه اینکه اختم به دو معنا باشد، دو معنا مشترک لفظی باشد، این یه معنای جامع بیشتر دارد. تو این کتاب‌های ادبی هم بر اساس هم اون ذوق لغوی اصلیشون گفتن باب و کان و اخواتها، این امثالها، نه اینکه واقعا کان مشترک اخت مشترک لفظی باشد، دو تا وزن داشته باشد، یکی بنی خواهر یکی بنی مثل. النوم اخ الموت که در تعبیرات روایی آمده است، نه یعنی این برادر اوست، نه مثل اوست، و چون برادر و خواهر مثل برادر و خواهر خودشونن، از این جهت اینها رو اخ و اخت گفتند. علی حال این چه نیست که مشترک لفظی باشد، یه جامعه دارد، اشکال ندارد، این ذوق لغوی است. اگر یک کسی بیاد کلمه اخت را دو بار وضع بکند، یکی معنی مثل یکی معنی خواهر، محال نیست، اما این لغت شناسی نیست. یا اخ را دو بار وضع بکند، یکی معنی برادر یکی معنی مثل. اما در تعبیرات دیگر وقتی مثل شده است، مثلا در ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، این امثال الشیاطین، ان الشیطان کان ربی کفورا، در این گونه از موارد هم که فرمود لا تکونو کالذین کفروا بقالوا لاخوانهم، اخوانهم یعنی لامثالهم، یعنی کسانی که مثل اینا فکر میکنن، وگرنه سخن از برادر نژادی یا برادران خانوادگی یا برادران قبیلگی نیست. این برادر اوست یعنی برابر اوست در فکر و مثل، این چنین است. مثل که شیطان برادر کافرین است، این نشادین کانو اخوان شیاطی، یعنی امثال شیاطی. خب اینها که همتای هم فکر میکنن در یکدیگر اثر میگذارن. میفهمم که لا تکونو کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم، کسانی که مثل اینها فکر میکنن، میگن به این که چون به قضا و قدر و امثال ذالک معتقد نیستن، اگر یکی از اینها به سفر رفت و مرد یا جنگی پیش آمد و در جنگی شرکت کرد و مرد، میگن اگر پیش ما بود نمی مرد، یا اگر به جنگ نمی رفت نمی مرد. ذات اقدس اله دو تا پاسخ در این زمینه میداد. می فرماید اینها چوب خرافات خودشون رو می خورن، یه حسرتیست در قلب اینها، چون تکیگاه که ندارن، که همش با اگر و کاش و شاید زندگی می کنن، باید برای اینها نیست. این یکی جواب تحلیلیش این است که والله یحیی و یمیت، اون که حیات داد او اماته می کنن، حذر و سفر نقشی ندارد. چه بسا عده‌ای سفر کردند و برگشتند و حاضران مردن، حاضران رو مرده یافتند. چه بسا عده‌ای جنگ رفتند و سالم برگشتند و غائبان رو مرده یافتند. پس دو تا جواب میدهد، یکی این که این حسرت در اثر خرافات خود شما پیدا شده، لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. دوم که جواب اساسی است همان است که والله یحیی و یمیت، والله ما تعملون بصیر. الحمدلله رب العالمین.